بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در توحید در عبودیت تقریبا به آخر داره میرسه، اصلا مباحث توحید داره به آخر میرسه. توحید در عبودیت رو عرض کردیم، یعنی اعتقاد به شایستگی خداوند و در مقام عمل او رو فقط پرستیدن. یک اعتقاد میخواد، یک در واقع عمل میخواد. و وقت رابطه بین توحید در الوهیت، این که آدم خدا رو شایسته پرستش بداند، با توحید در عبودیت، این که خدا رو فقط بپرستین در مقام عمل، گفتیم اینها رابطه در واقع ناظر به حوزه اعتقاد و عمل انسان ها هست، لازم و ملزوم هم هستن، ولی خب هموارم در پی هم نیستن. چه بسا انسان ها هستن که در مقام نظر و اعتقاد، اعتقادشون توحید الوهیته، اما در مقام عمل و عبودیت خدا رو فقط نمی پرستن. لذا در این مرتبه شرک خیلی شرک قویه، خیلی قویه. در سوره مبارکه یوسف آیه 106، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثریت کسانی که به خدا ایمان می آورن هنوز آثار شرک درشون وجود داره. این اثر شرک، شرک در الوهیت نیست، خدا رو شایسته پرستش می دونن اما اثر شرک دارن. این چیز خطرناکیه. بر این مبنا خیلی ها زمین خورده هستن. در سوره مبارکه آل عمران هم آیه 67 هم آیه 95 هر دو این عبارت رو برای حضرت ابراهیم میاره. آیه 67 ش خیلی سنگین تره، یه سری از امور رو از حضرت ابراهیم بت شکنه. ابراهیم کسی است که در دل آتش به خاطر اعتقادش رفته. وقت اینو وقتی میخوان در آیه در قرآن وقتی میخوان ازش یاد بکنن، این شخصیت بزرگوار رو، ما کان ابراهیم یهودیان، یهودی نبود و نه نصرانیان، یعنی نه اعتقادات یهود رو داشت نه اعتقادات نصرانیت رو، چون اینا میگفتن ابراهیم هم ماست، نه اینکه اینا ابراهیم علیه السلام قبل از این هاست. و نه کان حنیفن، اون بر مقام حنفیت بود، مسلمن در مقام تسلیم بود. بعد میگه و ما کان من المشرکین، از مشرکین نبود. خب مسلمه که شرک در عبودیت که اصلا مطرح، الوهیت که مطرح نیستشون که اصلا موحد این که حرفی نیستش، ولی آثار شرک آنچنان است که ممکنه دامن انبیا رو هم مثلا فرض کنید خدای نکرده از نگاه دیگرانی که خیلی سطحشون پایینه، مثلا دامن انبیا رو هم بگیره، بعد خدا نفی میکنه ما کنه بودن مشرک، اصلا مشرک نبود. این حکایت این که آثار شرک خیلی قویه، خیلی قویه. حالا ابراهیم و یکی بود ازش دفاع کنه، اونم خدا، بنده و شما چی نه دفاع از اون میکنن و همین که خب در سوره مبارکه آل عمران آیه 95 این دو بار تکرار بشه، این مضمون راجبه یه پیغمبر، قول صدق الله فتبعوا ملت ابراهیم، بگو که ای پیامبر ما سخن خدا راست است، از ابراهیم تبعیت کنید. حنیفاً، ابراهیم بر آیین پاکه. و ما کان من المشرکین، اصلا آثار شرک در وجود نداره. این آثار شرک در واقع هم بحث توحید در عبادت. پس دو منزله از منازل توحید بسیار مهم هستند. یکی توحید در الوهیت که اگر کسی خارج از آن بشود میشود کافر، یعنی در کنار خدا کسی رو بپرسته و یا اصلا اونو نفیش بکنه. و یکی هم توحید در چی هستش؟ عبودیته، که اگر به پرستش خدا در عمل نیاید یا غیر خدا را هم بپرستد میشود چی آقا؟ مشرک. شرک، شرک همون ریایی که شما میگید. و تعابیر متون دینی ما هم راجع به شرک خیلی چی هستش دقیقه، میگن شرک وجودش در انسان از حرکت مورچه در شب ظلمانی نامحسوس‌تره. همجاتی که ولی اگر کسی در مقام توحید در عبودیت قرار بگیره، مراتب تصرف در نظام خلقت رو هم بهش میدن. یبن آدم انا حی لا اموت، خدا به فرزندان آدم میگه من زنده هستم که نمیمیرم، ابدیت دارم. اطعنی فی ما امرتک، تو در آنچه که من به دستور دادم من اطاعت کن. اجعلک حیا لا تموت، من تو رو زنده بدون مرگ قرار میدم. اگه بخوای زنده باشی نمیری، ورزش راش نیست، غذای گیاهی خوردن و چربی نخوردن اینا راش نیست. حالا اینا رو بخوری دانه که من دارم میگم، من خیلی مشکل ندارم با مراتب علمی، اما اینکه این حرفایی که دانشمندان میزنن جای حرف خدا بذارم، چرا من اینو مشکل دارم باش. غذا بخورین سیر شید همین، اما اینکه این غذا موجب بشه من طول عمر پیدا کنم، اصلا طول عمر به غذا ربطی نداره، طول عمر دست خداست، اون دایره حکمت خداست که برای یک کسی تنها چیزی که ممکنه قضا ایجاد بکنه کیفیت در زندگی است، که بازم این رو نمیشه با قاطعیت راجبش حرف زد که اگر کسی قضا درست بکنه در واقع زندگی با کیفیتی رو پیدا خواهد کرد، یا از کسی ورزش بکنه یک زندگی با کیفیتی رو خواهد کرد. 100% نیست، حالا در حد گمانه دیگه. خب بسم الله، اما میگه بخوای زنده بمونی من اطاعت کن. فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت، من تو رو عرض و حضورتون که زندهی قرار میدم که نمیمیرد، زندهی قرار میدم که نمیمیرد. نمونهش هم تو دنیا دیدید، منتها شاید بهش دقت نکردید. مثلا دوستان شما از سفرهای زیارتی میان میگن فلان است اونجا بودی، میگن مثلا شبیه من بودی، نه اصلا خودت بودی. این در دایره قدرت خداست که این کار رو انجام میده. دقت میفهمید؟ انا اقول شی کن فیکون، من هرچه بگویم موجود شو موجود میشه، اصلا جرأت نمیکنه تخطی بکنم. اطعنی فیما امرتک، مرا اطاعت کن در اون چی که به تو دستور بدهم. اجعلک تقول للشی کن فیکون، تو هم به هر چی که فرمان میدی اون هم چی بشه؟ محقق بشه. به هر چی میگی باش خواهد. در زندگی یکی از آیان که اهل ریاضت بود و این حرفا نقل میکنن که میگن از جایی میگذشتید از یک ساختمان چند طبقه، یه بچه داشت میافتاد پایین، و اگه میخورد زمین دیگه تموم بود دیگه، این همون جورش گفت واسا سالم میپنید و هم پنید ریختن دورش که آقا تو مثلا کاری کن. نه، یه اون به من گفت بخون نکن انجام دادیم، یه دفعه ما بهش گفتیم کاری انجام بده انجام. اینا در مقام عبودیت به اینجا میرسن، نه با قضا نخوردن، نه با ریاضت کشیدن. ریاضت در اسلام توحید در عبودیت، با این کار آدم به اینجا میرسه. پس بهترین نسخه رو پیغمبر و آل پیغمبر بنشتن، بقیهش دیگه از حیوانی نخور چی بخور اینا دیگه، من خیلی دیگه دوباره تکرارش نکنم. وجود ناظر حضرت امام حسن مشتاق فهمد که من عبد الله، کسی که خدا را بپرستد و بندگی خدا را بکنه، عبد الله له کلشه، خداوند همه چیز را بنده او قرار میده. پس توحید در عبودیت، مقام منزلت انسان اگر بخواد بره بالا در چی میره بالا؟ واسطه توحید در توی در عبودیت اگر باشه، انسان از مقام رسالت هم بالاتر میره. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، رسالت از شؤون بندگی حضرت رسول اکرمه، چون بنده است به رسالت. دایره رسالت هم برمیگرده به عبودیت. توحید در عبودیت انسان رو بالا میبره، انسان رو انسان قرار میده. گفتم و صورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوان. اگر کسی بخواد از این حیوانیت خارج بشه باید سلوک بکنه. سلوک بکنه یعنی چیکار بکنه؟ بره دستور بگیره چله نشینی بکنه. آقا مثلا چله نشینی دستور سهروردی، چله نشینی دستور ابن عربی، چله نشینی دستور مثلا اینا کیان؟ برای در جای خودشون یه حرفایی دارن، خوبه خوباشون میگیدیم، بعداشم خودشون برن جواب بدن، به ما ربطی نداره. سلوک در مشرب اسلام یعنی نسخه پیغمبر آل پیغمبر، این عبودیت. بنده باش، بنده باش، تا بنده باش. باید اینو تحقق داد بهش. خب یه جنبندی بکنیم بحث توحید رو، چون دیگه انشاءالله اگر خدا توفیق بده جلسه آینده اگر باشیم و خدا اراده کرده باشه ورود پیدا میکنیم بحث شرک. هرچند دلم بخواد که همین جلسه میتونم دو تا نکته در واقع تکمیلی راجع به توحید بگم. یک جنبه چیز داره، جنبه جنبندی داره. مراتب توحید، توحید بر اساس این که کجا شکل میگیره، یعنی بر مبنای متعلقش مراتبی داره. اینکه کجا شکل میگیره، توحید به معنای یگانه دانستن و یکتا شمردن خداوند دارای مراتب و مظاهره. اینکه خدا رو یگانه بدانید، که خدا رو یکتا بشمرید، توحید چیه؟ ذاتیه. شما توحید ذاتی خدا را اثبات بکنین، توحید صفاتی و توحید افعالی هم چی میشه؟ اثبات میشه. پس در بین این سه مرتبه اولی مرتبه توحید چی هستش؟ ذاتیه. وقت در توحید صفاتی و توحید افعالی، یکی توحید در الوهیت، یکی توحید در چی هستش؟ عبودیت. اینا میشن مهم. اینا زمانی در واقع در انسان تبلور پیدا میکنن که توحید در ربوبیت انسان چی بشه؟ یعنی ما خدا را رب بدانیم. وقت اون چی که ما به شما گفتیم ما توحید گفتنی داشتیم نه توحید یافتنی. اون توحیدی آدم رو موحد میکنه که یافتنی باشد. ما علم اصولی امان را در اختیارتون گذاشتیم، اما دیگه علم حضوریش به دست کیه؟ به دست خود بزرگواران است. خودمون باید تلاش بکنیم تا آنچه را که گفتیم بیابیم، که اگر یافتیم آنگاه باور میکنیم و در خدا با خدا اشبازی میکنیم. و این حرفا که میگن ما عاشق خداییم، این حرفا اینا مال کسانی است که چشیده باشن. کسانی که نچشیده باشن حرف میزنن، کلمتون هی قائل و هایی حرفیست که اینو میگن. میگه دیگه حالا کنتور که نمیدازه، یک مالیات هم که نمیگیرن، دو اگه به کلام مالیات بگیرن خدا شاید، شاید خیلی از حرفا، شاید هم وزارت اقتصاد دارایی وضعش خیلی خوب بشه، جابر میشه، واقعا جبران میکنن اصلا کل مآخذ منابع نفت رو تعطیل کنن. مالیات بسخن شد 100 برابر درآمد نفت گیرشون بیان و مملکت شاربتون آباد بکنن. نم یه پیشنهاد دیگه همش که نباید نقد کرد که یعنی ما از روزی 2 میلیون بشکه بیشتر، 2 میلیون بشکه نفت بیشتر حرف بزنیم اگه مالیاتشو بگیرن. شاید در حد عربستان درآمد داشته باشیم، خدایی خیلی بده. حتی حرفای دینیمون هم گاهی حرفای حرف دیگه رسوخ نکرده به قلب. بعد یافتنی بشه مراتب توحید انشالله که خدا به حق محمد آل محمد این رو به ما بچشاند بفهمیم. و دعای اهل بیت هم ازقنی بچشان به ما، بچشان ازقنی حلاوت معرفتک، ازقنی حلاوت مناجاتک، شیرینی صحبت کردن با تو رو بچشین. اگه بچشین دیگه با هم دیگه اصلا حرف نمیزنیم، با برق و با همه کار داریم. بچشین انشاءالله که به ما بچشانن. ما گفتیم مراتب، تقسیم مراتب توحید اینه که بخوام بگم بر اساس متعلق آن است. متعلق یعنی اینکه این توحید در کجا شکل میگیره. بر این اساس میتوان در باور و اعتقاد انسان، در شیوه رفتار او، در صفات و ملکات نفسانی او و در شهود عرفانی او پیدا بشود توحید. حالا برای هر کدومش مثال بزن. توحید در مراتب اعتقادی، توحید در مراتب اعتقادی یعنی که من در مرتبه نظر و اندیشه و فکر موحد باشم. کدام یک از اقسام توحید که تا به حال گفتیم در مرتبه اعتقاده؟ یکیش توحید در وجوب وجود خدا، یعنی توحید واجب الوجودی. این اصطلاح فلاسفه است، این که باید باشد و نمی شود که نباشد. مقصود اعتقاد به اینه، توحید در وجوب وجود، مقصود اعتقاد به این حقیقت است که تنها خداوند است که وجودش از خودش واجب الوجود، یعنی وجودش از غیر نیست که نیاز به علت ندارد و به تعبیر فلسفی وجودش ذاتاً ضروری است، بدین معنا که برای موجود بودن نیازمند به غیر نیست، برخلاف دیگر موجودات که وجودشان وابسته به اوست. این اولین مرتبه است در حوزه اعتقاد و توحید وجوب وجود خدا، توحید واجب الوجود. یعنی شما فقط در حوزه اعتقاد اعتقاد دارید که یک نفر هست که واجب الوجوده به ذاته. سابقا هم عرض کردیم چرا اینقدر به ذاتو میگیم؟ چون ممکن الوجود هم وقتی علتش بیاد واجب الوجود میشه، متا به ذات نیست بلکه بالغیره، در سایه علتشه. ولی حضرت حق واجب الوجوده به ذاته، چون اصلا علت نداره. ایه توحید در خالقیت، اعتقاد به این که آفریننده ای جز الله نیست و دیگر موجودات آفریده اویند. این مرتبه نتیجه طبیعی مرتبه اول، وقتی واجب الوجود باشه علت العلل همین میشه خدا دیگه. دو، سومین مرتبه توحیدی که در اعتقاده، توحید در ربوبیت تکوینی. نه دیگه توضیح نمیخواد دیگه، جنبندی حرفای گذشته است، داریم میاریم منظمش میکنیم حرفامونو. اونایی که تا به حال گفتیم کجا داره قرار میگیره؟ توحید در ربوبیت تکوینی، اعتقاد به این که خداوند مدبر و کارگردان جهان است و هیچ کس بدون اذن و اراده الهی نمیتواند کوچکترین تأثیری در جهان هستی داشته باشد. یعنی اگر ما اهل بیت رو هم مدبر میدانیم، اونها استقلال در این تدبیر ندارند، بلکه به اذن الله مدبرن، به واسطه که خدا این اذن رو به اونها داده. کسی که در این مرتبه موحد، کسی است که معتقد باشد همان گونه که جهان در آفرینش نیازی به غیر الله ندارد، تدبیر و اداره و ربوبیت تکوینی جهان نیز منحصر به اوست. نه در خالقیتش نیاز به غیر داره، نه در اداره کردنش نیاز به غیر داره. یعنی تمام اراده و مشیت و خواست اوست که حاکم در جهان است. بنابراین اون شاعر است که میگه هرچه از دوست رسد نیکوست، مرگ است نیکوست، مرض است نیکوست، سلامتی است نیکوست، پولداری است نیکوست، فقر هم هست چیه؟ ولی ما میگیم فقط چی؟ ما میگیم ثروت نیکوست، سلامتی نیکوست، چون تکوینن این رو قبول واقعا نداریم که همه چی در دایره اراده حضرت حقه. پس اگر کسی قائل باشد که جهان را الله آفریده ولی پس از آفرینش نقشی در اداره اراده اداره جهان ندارد، کما اینکه یهودی ها هم نفر بزنن، و یا اگر دارد شریک هایی هم در اداره امور دارد، این شرک در ربوبیت تکوین است. خداست که داره اداره میکنه. اگر یه برگم از درخت میفته، خداست که اجازه داده بیفته. پس سبحان الله به مطلب، در حالی که از نظر بنده و شما اصلا این به حساب در دایره اراده خدا، این برگ از آسمان افتاد، از درخت افتاد، بعد بود که اومد. یعنی ما اینقدر این موجود رو لاشه بودیم، در حالی که اون بر اساس حکمت خدا آمده و بر اساس حکمت خدا هم از بین میرود. پس اذن الله هست، پس تکوینن ربوبیت حضرت حقه که در این کار انجام میده. چهارمین مرتبه از ربوبیت که در مرتبه اعتقاد است، توحیدی که در مرتبه اعتقاد است، توحید در ربوبیت تشریعی است. یعنی اعتقاد به این که کسی جز خداوند حق فرمان دادن و قانون گذاری ندارد. توحید در حاکمیت مربوط به خداست، توحید در قانون گذاری هم مربوط به خداست. ما قانون بشر نداریم، بشر قانون نداره. قانون مدنی برای جامعه اسلامی جایز هست یا نیست؟ بله، مگر در جزئیات، مگر در جزئیات. بالاخره دیگه چراغ قرمز رو شما بگو حالا قرمز رو وایسیم یا آبی رو وایسیم یا سبز رو وایسیم، نه دیگه دستو جلو بیمارستان بوق بزنیم یا نزنیم، دستو همین میزان به ما اجازه قانون گذاری بکنه. ولی در کلیات نه، ما حق قانون گذاری نداریم. یعنی افزون بر این که آفریننده ما خداست، اختیار وجود ما هم به دست اوست و تدبیر زندگی ما نیز به طور مستقل از اوست. پس توحید، این توحید یعنی اعتقاد به این که هر دستوری که صادر می شود باید از جانب الله یا به اجازه او باشد و هیچ قانونی بدون پشتوانه، قبلا هم عرض کردیم، قانون بدون پشتوانه و امضا و اجازه الهی اعتبار نداره، باید خدا اجازه داده باشه. یعنی اگر هم مثلا فرض کنید قانون عقلا رو میپذیریم، دلیلش اینه که خدا اجازه داده. اگه قانون انبیا رو میپذیریم، دلیلش اینه که چی آقا؟ خدا این اجازه رو داره، به اذن الله قانون گذاری میکنه. و پنجمین مرتبه از توحید در مرتبه اعتقاد، توحید در الوهیته. یعنی اعتقاد به این که شخصی جز الله سزاوار پرستش نیست. مفاد لا اله الا الله هم همینه. این مرتبه هم نتیجه طبیعی مراتب قبلی است. وقتی همه هستی از اوست، اختیار ما و تمام عالم به دست اوست، تأثیر استقلالی و وضع قانون هم منحصر به اوست، خب دیگر جایی برای پرستش غیر او وجود نداره، باید فقط او رو پرستید دیگه. همه چی از اوست، پس باید او رو پرستید دیگه. از باب حداقل یکیش از باب شکر، یکی از ادله پرستش، یکی از انگیزه های پرستش شکر دیگه، یکی از انگیزه های پرستش. این در مرتبه اعتقاد. اما در مرتبه عمل، یعنی این مرتبه از توحید در عمل ما هویدا میشه، در عمل ما تجلی پیدا میکنه. توحید در عبادت یکی دیگر از مراتب توحید است. پس از اعتقاد به این که کسی جز خدا شایسته پرستش نیست، توحید در عبادت نوبت میرسد. به این معنا که انسان در عمل کسی را جز خدا پرستش نکند. این مرتبه از توحید مربوط به عمل است. ممکن است انسان معتقد باشد که تنها خدا شایسته پرستش است، اما در عمل برای رسیدن به منفعتی شخصی یا گروه دیگری را بپرستد و سر تسلیم در برابر غیر خدا فرود آورد. پرستش نه اینکه بتش رو درست بکنی، همون اظهار تذلل اعلا میشه پرستش دیگه، میشه عبادت. عبادت به معنا عامش تحقق پیدا میکنه دیگه، نمیشه شرک. و شما میدونید که و من یشرک بالله فقط افترا اسمن، از این ما شرک در عبودیت شما رو کافر نمی‌کنه، ولی گناه کبیره است. گناه کبیره است که قابل بخشش هم نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به، گناه شرک رو نمی‌بخشه در مقام توبه نه، در مقام غفران. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، در توبه اگر کسی مشرک باشه و توبه بکنه می‌بخشه، ولی اگر نه توبه نکرد موفق به توبه نشد، این در آخرت قطعاً گناهش گردنش رو میگیره و نمیتواند. امیدوار به این معنا باشد که خداوند رحمتش شامل حال او بشه، نمیتونه معتقد این معنا بشه. در برخی از آیات شرک به خدا یک گناه دانسته شده. برخی از عالمان اسلامی نیز با استناد به همین آیات و برخی از روایات شرک را از گناهان کبیره میدونه و میگن نخستین و بزرگترین گناه کبیره شرک به الله است. پس مرتبه توحید در عمل، توحید در چی ها؟ توحید در عبودیت بندگی. دومیش هم توحید در استعانته. یکی دیگر از مراتب توحید عملی، توحید در استعانته، یعنی که انسان عملا از کسی جز خدا کمک نخواهد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بله بله نستعین، یعنی استعانت از تو میجوییم، که این خودش یکی از بزرگترین دروغهایی است که ما سر نماز غالبا میگیم و به رو خودمون هم نمیاریم. میگه واقعا انسان‌های دوکاره همین هستن. شنیده بودم که بعضی از در واقع لوازم برقی چند کاره هستن، ولی نمیدونستم که انسان در آن واحد به تو چند تا کار با هم انجام بده، هم نماز بخونه خدا رو بزنه، هم دروغ بگه به خدا. یا که نعبد و یا که نستعین، جا داره که خدا بگه واقعا من نمی‌پرستی؟ واقعا؟ واقعا من استعانت می‌جویی؟ واقعا؟ خب اثبات باید بکنیم دیگه. این سر پل صراط که ما رو روز قیامت که جلوی ما رو میگیرن، میگن واقعا ثابت کن ببینیم که تو این نمازی که چند سال خوندی، 70 سال 70 تا ضرب داره 365ش کن و 365ش رو ضرب داره 10ش کن، 70 ضرب داره 365 ضرب داره چی؟ 10، چون 17 حرکته. از این 17 حرکت در دو رکعت اولش دیگه در 10 حرکت شما میگید یا که نماز رو بکنید. خب اینو ثابت کن میدیم بابا تو واقعا، یا اینکه نه علی علی چیه که ثابت کنه؟ سخت. خب ای به من میگن تو چرا اینقدر سختش میکنی؟ خب من به شکل نظام خلقت که نگاه میکنم میبینم که خدا شوخ طبع نیست. یک نظامی رو بر اساس حکمتی درست کرده باشه، بعد یک فرستاده های رو فرستاده باشه، بعد اون فرستاده ها سر اون حرف خدا جون و جون داده باشن، بعد تو قیامت ما بریم بگیم همه شوخی بود. اصلا شوخ طبع نیست. شوخ طبعی غالبا بر اساس خلاف حکمته، غالبا بر اساس خلاف حکمته، ولی گاهی اوقات شوخ طبعی هم خودش حکمته، عین حکمته. میتونه همه ندارن، واقعا انسان های حکیم دارن. یکی از اساتید در واقع شیخ و مشایخنا در سلسله اساتید ما استاد فلسفه بود، ایشون چشمشون مشکل داشت. دکتری که رفته بودن بودن آقا چشم استاری آب آورده شما خونده و برای شما نان. خب اینم یه شوخ طبیعه، ولی بر اساس حکمت دیگه. نه همه اینجوری شوخ طبیعی ندارن، ظریفه. و برای چشم من آب آورد و برای استالی نان. خلاف واقعا هم نگفت و در این حال هم لطیفه. خب توحید در استعانت هست. یکی این که، یعنی این که انسان عملا از کسی جز الله کمک نخواهد. معنای این که خداوند را به این معنا که خداوند رو مؤثر حقیقی بدانیم، معنای این که خداوند رو مؤثر حقیقی بدانیم این است که معتقد باشیم جز به اراده او سود و زیانی به ما نمیرسد. وقتی واقعا به اراده اوست، باید خب فقط هم به استعانت او بریم دیگه. تو به ما کمک کن برای جلب منفعت، تو به ما کمک کن برای دفع ضرر. و لازمه چنین اعتقاد این است که در عمل تنها از خدا کمک بخواهیم. یا که نعبد و یا که نست استعانت از حضرت عقل. اینم دومین مرتبه از مراتب توحید چیه؟ عملی. خب سومین مرتبه از مراتب توحید، توحید نفسانیه. توحید باید در نفس انسان هم ظهور و بروز پیدا بکنه. دیگه اینجاها یواش یواش داره چی میشه؟ ماها دیگه داریم یواش یواش با خود با چی با توحید چیکار داریم میکنیم؟ خداحافظی میکنیم. ما توحید در مرتبه نفس نداریم غالبنمون. یکی از علائم توحید در نفس چیه؟ خوف. خوف. هر کسی از خدا بترسه یعنی در واقع در نفسش دوچاره چی شده؟ توحید شد. یه بحثی رو که من جلسه گذشته بخواستم انجام بدم و انجامش ندادم و فقط سرفستش رو میگم، هر عملی برای اینکه تحقق پیدا بکنه 4 تا خصوصیت لازم داره. یکی مرتبه اعتقادیش باید درست باشه، یکی نیتش باید درست باشه، یکی حالش باید درست باشه، یکی عملش. این تازه میشه عمل مقبول. یعنی من یه نمازی که دارم میخونم نمازی رو که دارم میخونم باید به اعتقاد به توحید در الوهیت بخونم. پس در حوزه اعتقادم باید توحید در چی داشته باشم؟ الوهیت. در مقام نیت اخلاص داشته باشم. در مقام حال خشیت داشته باشم، خوف داشته باشم. در مقام عمل منطبق رساله عمل بکنم. کافیه؟ خب ما یه دونه نماز اینجوری داریم؟ تا نداریم دیگه. ما یه دونه روزه اینجوری داریم؟ خب نداریم دیگه. یه حج اینجوری داریم؟ نداریم. خب چیکار کنیم؟ فی امان الله. نه، تلاش کنیم که یه نماز اینجوری تو زندگیمون بخونیم، یه نماز که امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدا یک نماز منو قبول بکنه هرگز منو به جهنم نمیاندازد. اینقدر خدا از اون معلمی نیست که آسان صحیح میکنه. ولی خب چه کنیم که گدا کاهل بود؟ ولی صاحب خانه که بنده خدا میگه تو یه نماز درست تو 90 سال بیا من جهنم نمیفرستم. یعنی واقعا ما نمیتونیم یه نماز به این شکل بخونیم که اعتقادش درست باشه، نیتش درست باشه، حالش درست باشه، عملش هم درست باشه. خب ها دیگه اینم در مرتبه چی بود آقا؟ عمل بود. در مرتبه نفس، مرتبه نفس اگر ما در مرتبه توحید عملی درست اومده باشیم جلو، اون حالت توحید در وجود ما یه حالتی به نام ملکه موحدیت ایجاد میکنه. ملکه میشه، آمگاه از مترتباتش میشه توحید در توکل. آدم در مرتبه نفسش چیکار بکنه؟ به خدا چیکار بکنه؟ بله، این اولین اشتباهی است که ماها اتفاق برام میفته. ما همواره توحید در توکل رو جزو مراتب چی میدونیم؟ جزو مراتب عمل میدونیم. اصلا توحید در توکل مترتب بر توحید نفسانی است. لذا همواره سوال میکنه آقا اگه مریض شدیم بریم دکتر یا نریم دکتر؟ این که بهتون گفتم افاضه الهیه ها. حالا ما نباید خیلی پرده رو کنار بزنیم، ولی گاهی هم بالاخره باید. همینجوری نیست بعضی از حرفا. ما غالبا توحید در توکل از مراتب عمل میدانیم. به همین دلیلی که دوچار مشکل میشیم، میگیم آقا اگر ما باید به خدا توکل بکنیم خب پیش دکتر بریم یا نریم؟ دوچار پارادوکس میشیم به اصطلاح امروزی ها، و تناقض به اصطلاح مثلا فرض کنید اهل حکمت. داره که اصلا این تناقض نداره که توحید در توکل مرتبه چیه؟ نفسشه. و توحید در عمل اصلا کاری به توحید در توکل نداره. شما اگر توحید در عمل درست شد در مرتبه نفست آرامی. چون میگی شد شد نشد، خدا نخواسته دیگه، من که همتم کردم که ما مریضمون رو میبریم همه کارا رو انجام میدیم، شد شد نشد. ببین اون در مرتبه نفسه، نه در مرتبه عمل. در مرتبه عمل که با کار انجام داد که. توحید در توکل، اگر مرتبه توحید در استعانت و توحید در عبادت کامل شود، انسان در مقام اعتقاد و عمل مراتب توحید را طی کند و از ایمان راستین برخوردار شود، توحید در او به صورت یک صفت و ملکه نفسانی تجلی میکنه. این میشه اون مؤمنی که وقتی به چهرهش نگاه میکنی یاد کی میفتی؟ یاد خدا میفتی. با این قیافه ها اینجوری کسی یاد خدا نمیفته، این شیادیه. لب و لوچه کش کردن اینا بازیه. وقتی صاحب مرتبه توحید نفسانی شدی، وقتی آدم به چهره طرف نگاه میکنه، عجب با کیه؟ خداوندگار رو زمینه. ولی ما غالبا اون چیزها رو بیشتر دوست داریم، چون اصلا ما دوست داریم که قهرمانانم یه چیزای شبیه خودمون باشن. وقتی میگیم امیرالمومنین شبیه ما نیست، اعتراض میکنن، میگن که خب اگر علی مثل ما نیست، پس چجوری ما بخوایم بهش اقتدا بکنیم؟ کی گفتش که تو با شبیه علی بشی؟ پس اقتدا. اون بنده خودم که خودش میگه شما که نمیتونید ورع منو داشته باشید، ادای ورع رو در بیارید، ازتون میخرن، حرف منو گوش کنین. کی گفت شما شبیه من بشین؟ کی گفت شما شبیه من بشین؟ به صورت یک صفت و ملکه نفسانی تجلی میکند که در اخلاق انسانی به اخلاق اسلامی در آن به آن توکل و اعتماد به خدا میگه. من بارها تو بحثام تو مناسبت ها گفتم به خدا اعتماد کنید، خدا رو امتحان نکنید. به خدا اعتماد کردن به نفسه. واقعا من مریض داشته باشم آرامم؟ واقعا من آرامم؟ اگه یه بلا و ابتلایی تو زندگیم اتفاق گفته، واقعا من آرام هستم؟ نیستم، چون توحید در توکل در من ایجاد نشده. یعنی من هنوز توحید عملی رو کامل نکردم، من کلاس دوم رد شدم، یعنی به کلاس سوم نرسیدم. کلاس سوم توحید در چی بود؟ مرتبه نفس بود. یعنی مراتب توحید به صورت یه صفت، به صورت یه ملکه، آرامش. در برخی از آیات بلافاصله پس از امر به پرستش خدا، امر به توکل بر خدا شده. و الله غیب السماوات و الارض و الیه یرجع الامور کله فاعبدوه و توکل. او رو بپرست، یعنی کلاس اول دوم تو درست کن، توحید در اعتقاد، توحید در عبودیت درست بکن، بعد چیکار کن؟ توکل کن. یعنی در مقام نفست باید تجلی کرده باشه. و علی الله توکل ان کنتم مؤمنین. یعنی ایمان آوردید باید خدا توکل بکن. یعنی ایمان چیه؟ توحید در مراتب عملی اگر دارید، باید دیگه بابا دیگه الان وقته چیه؟ وقته توحید در توکله. ما فقط نماز رو میخونیم که خونده باشیم، اون چهار تا خصوصیتش وجود نداره. این دیگه یه قدم هنوز جلو نرفتیم. خیلی ناامید نشیم. باز تکرار میکنم، ما در کل عمرمون یه دونه نماز اونجوری داشته باشیم، خدا ما رو به جهنم نمیبره. برای بنده و شما کافیه که ما به جهنم نریم دیگه. تلک عبادت ال بله تلک عبادت ال در واقع بنده های خدا که برده هستن، بردگان. اونا کار میکنن نه برای رضا خدا، برای که میترسن که روزشون کم بشه. ما بخوام تو جهنم نریم، خدا یا ما همین نماز رو خوندیم که تو ما رو جهنم نبر. ولی اگر کسی مراتب عالیه رو بخواه، خود فعالیت بیشترم بکنه دیگه، فعالیت بیشترم کرد. بعد دومی مرتبه از توحید نفسانی، توحید در خوف و خشیته. آدمی که توحید داره عملش درست شده باشه دارای ملکه چی میشه؟ خوف میشه، خشیت از خدا میشه، خدا میترسه. حالا یا از عدل خدا میترسه یا از این میترسه که از چشم خدا نیفته، یه جوری نشه که نسی الله خدا فراموشش کنه، از این میترسه. نسی الله فنسیهم. خدا رو فراموش کردن اصلا مهم نیست، خدا اون رو فراموش بکنه، از این میترسه، وحشت داره. الذين يبلغون رسالاته ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. توحید در چیه؟ توحید در خشیت، فقط از خدا میترسن. فقط انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون. فقط از من بترسید، خافونه، از من بترسید. این کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان هستید، اگه توحید در عملتون درست شده، باید تبدیل شده باشه به یک صفت. یکی از صفاتش چیه؟ خشیت. یکی از صفاتش چیه؟ توکله. پس توکل و توحید در خوف و خشیت، توحید چیه ها؟ نفسانیه. سومیش توحید در رجاست، امید به خدا. آدم در ذاتش در این حالی که از عدل خدا میترسد ولی به فضل خدا چیه؟ رحمت خدا و فضل خدا امیدواره. اما هیچ کدومشون بر هم دیگه غلبه ندارن، هر دو مساویه. همون وقت که میترسه همون وقت هم امیدواره. ما وقتی خوف رو بیان بکنه همه کپ میکنن، میگن چرا فلانی باید از این ورش هم بگیم. نه دیگه، اگه ما درست توحید رو فهمیده باشیم، همونقدر که خوف هست همونقدر هم رجا هست. توحید در رجا آن است که امیدی جز به الله نداشته باشیم. این مرتبه از توحید نیز نتیجه طبیعی اعتقاد به ربوبیت تکوینی است. اگر واقعا معتقدیم که مؤثر حقیقی در جهان خداست و دیگران نمیتوان در سرنوشت ما تأثیر بگذارن، به چه کسی امید داشته باشیم؟ این ربطی نداره که شما دکتر بری اگه مریض شدی، ولی اینم این معنا نیست که دکتر میتواند چه کار بکنه؟ کاری انجام بده. دکتر در حیطه حکمت خدا عمل میکنه. این ربطی نداره بینید شما اگه مثلا ویتامین خوردی حالا حتما، نه، از غذا اسکنجبین، صفرا زدود، روغن بادام خشکیونه. روغن بادام که نباید خشکی به نمایاند، باید لینت ایجاد بکنه، ولی از قضا، تو قضای الهیه دیگه. پس یاد بگیریم که توحید در توکل در مراتب نفس انسان است، در مراتب عمل. عمل که باید بری، جز اغلاییز رجوع جاهل به عالمی، اغلاییز حرف خلاف عقل و اغلا خدا هرگز نمیزنه. و آخریش توحید در محبته. توحید محبت هم از توحیدهای چیه؟ امراته به توحید چی آقا؟ نفسانیه. کسی که معتقد باشن همه کمالها و جمالها اصالتن و ذاتن از آن خداست و دیگران کمالها و جمالهای آریه‌ای هستن، این چه حرفی بود که زلیخا بهش رسید؟ از اومتر رو بهش رسید دیگه. ما تو خیلی خوشگلی، ولی خوشگلیت زمینیه. اصلا میدونید که منشأ تحول زلیخا همین جمله شون. یوسف به ایشان برگشت گفتش که خب بابا تو چرا دست از سر ما بر نمیداری؟ گفت خیلی خوشگلی. گفت اگر من یه کسی رو بهت معرفی کنم که خوشگل در از من باشه چه کار میکنی؟ گفت عاشق اون میشه. من هیچ خوب یعنی واقعا کمال طلبی من باشه که تو رو پیدا بکنم و از تو انا خوشگل در کسی پیدا نمی کنم. راجع پیغمبر آخر زمان صحبت کرد، اوصاف پیغمبر آخر زمان رو بهش گفت. او که ندیده بود که پیغمبر، ولی محبت پیغمبر آخر زمان به دلش نشست، چون اون زیبایی محبت میاره. رضا گفت دیگه از چشم افتادی، دیگه از چشم. وقت تمام تغییرات زلیخا از واسطه اون محبتی بود که پیغمبر خاتم داشت. که از همونجا به خدا در واقع تسلی پیدا کرد. یعنی ولایت اهل بیت آدم رو به سرانجام میکشون. این حرفیست که با تو روایتون داریم. اگه ما آدم خوشگل دوست داریم، اگه ما مثلا فرض کنید کمالات و جمالات رو دوست داریم، به خاطر اینکه کمال طلبیم. اگر ما با دیدن یک گل در واقع مست بشیم، خودمون رو محروم از گلستان بکنیم. باید حواس جمع باشه این آخرین گل خدا نیست، از یوسف خوشگلترم هست، اون آخرین گل خدا نیست. تازه تو که دا این گل رو عاشقش شدی به خاطر کمالش، خب اون گل پرور رو، اون که دیگه خب کمالش بیشتره که اون از خودش در این قرار داده. تازه به اندازه ظرف خود گل از کمالات صاحب گل گرفته. ولی اگر یک گل میتوانست که مرآت همه حقیقت حضرت حق باشد، بله بله، اصلا دیگه همه عالم به هم بیرد. ولی خب گل این ظرف رو نداره، ولی مؤمن این ظرف رو داره. المؤمن و مرآت مؤمن کیه؟ مؤمن کیه؟ مؤمن امیر المؤمنینه که مرآت مؤمنه. المؤمن المحیمن، یعنی علی مؤمن است و مرآت خداست. در علی میتوان خدا رو ببینی، اونم به ظرف امیرالمومنین، نه به ظرف خدا. زلیخا هم همین حرفا رو شنید که بره و بابا راست میگه. تو هم از چشم افتادی. شما اگه خود یک آدم صاحب جمالی، معمولا اونه که خوشگلن یک خود تکبر هم دارن دیگه، خودشون بهتر کسی قبول ندارن. وقتی که صاحب جماله از یکی دیگه تعریف میکنه، میگه خب بس حتما اون یک خبر دیگه یه دیگه، منو اونو ببینیم اونجا چه خبره. آخ کمال در انسان جاد محبت میکنه. از آن خداست و دیگر کمال ها و جمال ها آریه است. محبت او هم اصالتا به خدا تعلق میکنه. همه این کمالات برای خداست. یوسف خیلی خوشگله، ولی یوسف خلق کن خوشگل داره. همه کمالات خیلی عالی هستن، ولی همه کمالات از ناحیه ذات اقدس اله هستن. پس او از همه بهتره، صاحب کمال تره، واجد کمال داره، که مطلق کمالات در او هستش. کسی ما تصور نمی کنیم. موحد کامل کسی است که تنها دل در گروه محبت خدا دارد. اگر دیگری را نیز دوست دارد، در شعاع محبت خدا و برای خداست. چون لازمه دوست داشتن خدا این است که آنچه را که به خدا منسوب است، از جهتی که منتسب به اوست نیز دوست داشته باشد. حب فلا، بغض فلا، رضایت فلا، خشم فلا، مصاحبت فلاح، مفارقت فلاح، دوست میشه به خاطر خدا، جدا میشه به خاطر خدا، خشمگین میشه به خاطر خدا، خوشنود میشه به خاطر خدا، دوست در واقع محبت پیدا میکنه به خاطر خدا، همه چیز به خاطر خدا، همه چی به خاطر، احسان میکنه به خاطر خدا، همه چیزش به خاطر خداست. یعنی توحید در محبت پیدا کرده. باید ملکه نفسانی بشه. ملکه نفسانی زمانی است که توحید در عمل چی شده باشه؟ درست شده باشه. آخرین مرتبه توحید که دیگه اینجا فقط 14-15 نفر میتونن حرف بزنن. توحید شهودی است. ما همین حرفا رو میگیم، اونا همین حرفا رو میبینن. اونا همین حرفا رو میبینن. توحید در وجود استقلالی. به به، چقدر عالی اگر ما اینو بفهمیم. استدلالا میفهمیم، واقعا نمیفهمیم. بالاخره توحید به جا این رسد که انسان عیناً مشاهده میکند که کل هستی و تمام شؤون او نیازمند الله هست. اینو میفهمه. بلکه بالاتر، بلکه جز نیاز چیزی نیست. و این همون مطلبی است که به زبان فلسفی از آن بدین گونه تعبیر می‌شود که عالم هستی عین ربطه و تعلق به خداست، نه چیزی که دارای ربط و تعلق به اوست. اگه شما بگید هستی یه چیزی است که به خدا وابسته است، پس یه چیز قبول داری یه ربط. اون در واقع کسی که در مرتبه توحید شهودیه، نظام هستی رو فقط خدا می‌بینه و همه ما سوى الله را عین ربط، نه چیزی که مربوط به خداست، اصلا ربط محضه. اون حقیقت مستقل در نظام خلقت فقط خداست. نه چیزی که دارای رب و تعلق به اوست، تمام وجودش همین ربط و تعلق است. رضا پیغمبر فرمود الفقر، یعنی این که من به خدا احتیاج دارم، من محتاج به خدا، حقیقت من همینه، همینه، مورد افتخار منه، من چیزی بیشتر از اینم نیستم. ولی شما 100 تا حرف که میزنین، 102 تاش میگی من این کار رو کردم، من آید تبدیل به یه باور میشه، یعنی یه استقلالی برای خدا، برای خودت تصور میکنی. خدا توفیق داد ما رفتیم، هیچ وقت حالا اینجوری هم زدیم. خدا توفیق داد ما زیارت کردیم، خدا توفیق داد ما درس خوندیم. خدا میگم من درس خوندم، من کنکور داشتم، من ازدواج کردم، من موفق شدم، من. این که یعنی تو یک کسی هستی، حالا تو چون مسلمانی خود تو واسطه به خدا میدانی، ولی موحد نیستی، مسلمان هستی. حالا دیگران که اومانیستن دیگه، میگن ما این کسا همه کار انجام میدیم دیگه، ولی موحد این است که میگه بابا جز خدا، اصلا خدا توفیق داد این کار انجام شد. به همین دلیلی که صدر و زید همه حرفاش رفت به خدا داره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در ابتدا بسم الله میگی، در انتها آخر دعوانا الحمدلله رب ال، که چنین توفیقی به من داد. درجا توحید در وجود استقلالی، این که من در مراتب سیر و سلوکم به جایی برسم که تنها موجود هستی را فقط و فقط چی ببینم؟ بله، این همون چیزی که آقایان در عرفان ازش تعبیر میکنن به وحدت وجود. یعنی یک چیز بیشتر نیست، بقیه که نیستن، که کی نیستین که بقیه. این البته یکی از تفاصیل وحدت در وجوده که صحیح ترین هم هست. پس یکیه، بقیه که بنده خدا که مرخصن که اینجوری هست. این مطلب گاهی به واسطه برهان و دقایق یک اعتقاد در انسان ظاهر می شود که در این صورت مربوط به مراتب اعتقادی توحید شد. اما اگر معرفت و ایمان انسان بر اساس عبادت و بندگی کامل تر شود، به حد میرسد که این حقیقت را به علم حضوری شهود میکنند. میگه لم اعبد ربا، لم خدا این رو که ندیدم من به اینجا رسیدم. این عالی ترین مرتبه توحیده و کسی که به این مرتبه از توحید رسد موحد کامل خواهد بود، چون این کسی علاقه استقلالی به غیر خدا ندارد. با نور الهی که در دلش تابیده است وحدانیت خدا را ببیند و تعلقات به غیر خدا را از دلش جدا می‌کند. اصالتا خدا را دوست می‌دارد و به او عشق می‌ورزد و هر چیزی از آن جهتی که به او منسوب است محبوب او خواهد بود. آنگونه که از امام حسین در دعای عرفه انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک، اگر انوار تو به دل ما نتابانده بودیم ما تو نمیشتاختیم که. و وحدوک، خدا اگر بخواد به حقیقتش مشاهده بشود، الله چی؟ نور السماوات، باید بتابد. ما فعلا الله رو با هزار من الفاظ مطرحش کردیم، این الفاظ نور نداره، الله نور داره، الله نور السماوات و الارض. اگر اشرقت الانوار اولیا، وقتی ما ولی خدا بشیم، ما ثابت بکنیم خدا رو دوست داریم، اگر نتابید و وقت به خدا بگیم آتو چه خدایی هستی، ما خیلی عقبیم. من هرجوری خودم رو محاسبه میکنم اینم از بچه های مهد کودک دارم دست و پا میزنم در مقابل این معارف، دست و پای علکی، همه یه خوشی ما اینه که یه حاجتمون رو خدا بده، غیر از اینه؟ همه یه خوشی ما اینه که یه حاجت ای خدا تا حاجت ما رو بده، اصلا همه یه خوشی ما همه، در حالی که اصلا ما یه چیزایی رو ندیدیم، نمیفهمیم حرفا، خیلی بده، خیلی بده که نمیفهمیم، خیلی چجوری اسم خودمون رو انسان میذاریم نمیدونم. ما این مراتب رو نمیفهمیم. بده. برای انسانیتمون بده. یا باید خجالت بکشیم و میگیم خدای ما انسان نماییم. یا اگه میگیم انسان هستیم باید بگیم هره یه جوری حرفا رو نزدیکش بشیم. واقعا نزدیکش بشیم. خب با پنجا رو داریم میگذرونیم دیگه. بس دیگه. چقدر بچه بازی. چقدر بچه بازی. همش دنبال جهاتی در دنیا که اتصالش بدیم با هزار منصبشون به خدا. سخته. واقعا سخته. و انت الذی ازلت الاغیار. و انت الذی ازلت الاغیار ان قلوب احبائک. غیر خودتو تو دور میکنی. وقتی نور بیاد ظلمت میره دیگه. ولی اگه بخواد ظلمت بره باید اول نور بیاد. خدا اول باید بیاد. القلب و حرم الله. این قلب اول باید خانه خدا بشود. وقتی خدا ورود پیدا کرد نورش همه میره. ان قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک ولم یلجوا الی غیرک. آه وقتی تو اومدی غیر تو رو اصلا دوست نداره. به غیر تو امید نداره. پناهی نداره تو نظام خلقت. ولی تو بیا. نایمد. عبادت اکثر ما هم شبیه بت پرست است. یک عبادت بیروح. یک نماز بیروح. یک روزه بیروح. هیچ توش نیست. اعدا داریم در میاریم. مثل ربات. این ربات. حقیقت نداره. این است که انشاءالله خداوند علی علا به حق پیامبر عظیم الشأن اسلام که امروز روز بعثتشون هست و آمدن که همین حرفا رو بزنن همین کارا رو بکنن و این اتفاق می افتاد اگر اونها مسیر رو از قدیر به سقیفه تغییر نمی دادن. من به سهم خودم از سقیفه سازان به هیچ وجه نمی گذرم چون بهای آدم نشدنم رو در واقع مقصرش رو اونها می دونم. اون که باید می شدم و نشدم. اگر خلیفه برحق رسول گرامی امیرالمومنین و بعد حضرت حسن و بعد حضرت حسین و بعد برسه به خاتم الانبیا وجود نازنین امام عصر یکی پس از دیگری می آمدن امام صادق علیه السلام من هیچ دو نفری نبودن که در توحید با هم اختلاف داشته باشن. این رو قصرش اونا هستن و خدا اصلا تقصیراتشون نگذره نگذره ازشون. مرحوم علامه امینی گفت من یکی از فرمودم میگه من یکی از شکات عمر ابوبکر هستم. گفتم یعنی فرمودم میگه من یکی از شاکیان عمر ابوبکر هستم. روز قیامت جلوشون رو میگیرم و بهشون میگم من 10,000 جلد کتاب خوندم 100,000 جلد کتاب تورق کردم که فقط قدیر رو اثبات کنم چون شماها به هم زدین. در حالی که من میخواستم معارف علی رو بگم چون این عالم معارف علی گفته نشده. و شماها نذاشتید. شماها نذاشتید. شماها نذاشتید. نمیذارن معارف علی گفته بشه. حرف بخوایم بزنیم راجع به علی چشو. اگر معارف علی ابن ابی طالب بود همه مو آدم بودیم. نه آدم نه ما. من اعتقادم راجع به خودم اینه. حالا نمیدونم. شاید شما بهتون بر بخور به آچه راجع به همه یه جو قضاوت کنم راجع به خودم گفتم. و اما توحید از دیدگاه عرفا دیگه یه بحث دیگریست که بخواستم دومین نکته رو هم بگم که حالا انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله.